بسم الله الرحمن الرحیم. مکتب سوم که پیرامون فرضیه تحول و تکامل انواع مطالبی رو بیان کرد، توسط آقای دکتر چارلز داروین بنیان‌گذاری شد. مکتبش شد مکتب داروینیسم. منتها از آنجا که این مکتب در تقریر فرضیه تحول نتوانست نظر همه دانشمندان رو جلب کند، به یک اشکال بسیار مهم خورد و این اشکال مبدأ پیدایش مکتب چهارم تکامل شد تحت عنوان نئوداروینیسم، توسط دکتر ویسمان آلمانی جانورشناس. نام دانشمندان قرن اواخر 19 اواخر 18 و قرن 19 میلادی در اروپا هستند. ویسمان این اشکال رو در اصول چهارگانه داروین درک کرده بود که صفات اقتصادی قابل انتقال نیستند و ما هم دلیلش رو عرض کردیم، هم مشاهداتی بر این معنا وجود ندارن، یک دو، بلکه مشاهداتی برخلاف این معنا وجود داره. اون چیزهایی رو که از در واقع مطرح کردیم در جلسه گذشته، آقای ویستان گفتش که صفات اکتسابی انتقال پیدا نمی کنن آنچنانی که داروین میگه، مگر یه اتفاقی بیفته. اینجاست که این اختلاف نظر موجب پیدایش مکتب چهارم فرضیه تحول میشه. صفات اکتسابی انتقال پیدا نمی کنه مگر یه اتفاقی بیفته. صفات اکتسابی رو هم عزیزان می دانن که مرادمون چیه دیگه. مثلا انسانی که تحصیل کرده میشه در رشته مهندسی، مهندسی میشه یک صفت اکتسابی. این در توالد و تناسلش این مهندسی رو به ارث برای بچه نمیبره، انتقال نمیده. این مهمه. صفت اکتسابی رسید به نتیجه که انتقال پیدا نمی کنه مگر یه اتفاقی بیفته و اون اتفاق این است که این صفت اکتسابی مندرج بشود تحت پوشش ژن‌های ژرمن که در قدرت تناسلی قرار داره. اگر چون مثلا ویسمان میگفتش که ژن‌ها به دو دسته هستند، سوما هستند و از بزرگتون که ژرمن‌ها مجتمع در قدرت تناسلی هستند، اینا هستند که تمام خصوصیات رو انتقال میدن. صفت اکتسابی اگر بخواد انتقال پیدا بکنه باید تحت اجتماع این نوع از ژن‌ها قرار بگیره. این در واقع به نوعی اعلام ختم هویت و وجاهت مکتب داروین بود، چون اون میگفت صفات اکتسابی انتقال پیدا میکنه. ایشون گفت نه، صفات اکتسابی به شرطی انتقال پیدا میکند که در واقع مندرج باشد در سلولهای ژرمن. من اگر گفتم ژنهای ژرمن اصلاحی میکنم، سلولهای ژرمن که در قدرت تناسلی هستند. این هم شد مکتب چهارم. یه نکته در همین مکتب چهارم وجود دارد و اون که آقای ویسمان هم نگفت و مبهم گذاشت که چگونه صفات اکتسابی تحت پوشش سلولهای ژرمن قرار میگیرن. این رو مطرح نگرد، گفت اگه قرار بگیرن انتقال پیدا میکنه، ولی ماها داریم که با اگر و مگر چیزی درست نمیشه. اگه بشه، ولی خب نشده. و نگفت به ما که این فرایند شدن به چه شکلیه. چون مبهم گذاشت این مطلب رو، به طور کلی فرضیه تحول در آخرین تقریرش در مکتب چهارم به بن‌بست میرسه و فرضیه عصر جدید مطرح میشه. در عصر جدید زیستشناسی هم فرضیه تحول رو قبول دارن، منتها تحت عنوان اصل جهش یا موتاسیون، که کلن این مطلب با اون گذشته در تعارضه. یواش یواش میاد توی باب بحث. با اون این که آقایان میگفتن به این که صفات اگر بخواد انتقال پیدا بکنه تدریجیه، تدریجا باید انتقال پیدا بکنه، یعنی در زمانهای طولانی، شاید میلیونها سال طول بکشه تا یک جانداری تبدیل به یک جاندار دیگر بشه. فرضی تکامل درش تدریج شرط بود، یعنی زماندار بوده، ولی اصل جهش میگه دفعتا این تغییر اتفاق میفته، دفعتا این تغییر اتفاق میفته. وقت یک تغییر جزئی اگر تراکم پیدا کرد، آنگاه یک نوعی به نوع دیگر تحول پیدا میکنه در سایه اصل جهش. جهش هم در کجا مطرح میشه؟ در ژن. حالا این مسئله اصل جهش و موتاسیون که دفعتا موجب پیدایش انواع دیگر میشه، از نظر افرادی با دقت داروین مخفی بوده، یعنی جناب داروین متوجه موتاسیون نشده که بحث تدریجی بودن رو مطرح میکنه و نه دفعی بودن رو. شخصیست به نام گوبینو در کتاب بنیاد انواع خودش، اون این مطلب رو مثل این عبارت شو من ترجمه شو البته عرض بکنم. نظریه جهش چنان نبود که داروین از آن غفلت داشته باشد، بلکه در بسیاری از موارد تغییرات ناگهانی موروثی رو یادآور شده. برخی از مشاهدات رو گفته که مثلا فرض کنید این اینجوری بوده ولی نسل بعدی مثلا فرض کنید دم نداشته یا گوشاش دراستر بوده، تغییر آنی بوده. و پیدایش نژادهای اصلی سگها، گربه‌ها، خرگوش‌ها و کبوتران را از همین راه توجیه میکنه. چون تو مثلا یه نژادی از سگ میشه مثلا فرض کنید شیانلو، این رو از باب چی توجیه میکنه؟ از باب اصل جهش. میگه تغییر آنیست، ولی چون در مغزش این اندیشه راه یافته بود که تکامل باید آهسته و پیوسته باشه، یعنی آقای داروین با تمام علمیتش قبلا با یه چیزی انس پیدا کرده بود و اونی که ما میخوایم تکامل رو اثبات کنیم و تکامل باید پیوسته باشن و آهسته، یعنی تدریجی باشن، و این منافات با چی دارن؟ با اصل جهش. از این که تکامل باید آهسته و پیوسته باشن، از این که این جهش را در تغییر انواع مؤثر بداند خودداری کرده. قبلا ذهنش با دفعی بودن در واقع قطع رابطه کرده، لذا دفعی بودن رو دیده ولی علی‌رغم دیدنش اعلام نکرده. این هم میشه اصل جدید فرضیه تحول. 3-4 تا نکته در فرضیه تحول موتاسیون و اصل جهش بگیم که پرونده تحول رو به نحو اتم ببندیمش. من بعید میدونم که در کلاس‌های که برقرار می شود معمولا به این شکل به این بحث بپردازن. حالا شما همین قدرم که مثلا بهتون بگن که آقا داروین اینو گفته، شما اگه سوال کنید که کجا داروین اینو گفته، طرف نمیدونه، خیال تو راحت باشه. غالب اونایی که مثلا فرض کنید به داروین و فروید و راسل استناد میکنن، اصلا نمیدونن اینا کتابی دارن ندارن، کجای حرفا رو زدن، فقط یه چیزی شنیدن. ولی من خواستم شنیده های اونها به طور متقن برای شما حل بشه، یعنی به طور دقیق. در فرضیه جهش یا متسیون که فرضیه در واقع تحول در عصر جدیده، اونا نمیگن عامل اصلی تبدل انواع و پیدایش گونه های متفاوت اصل جهش است که دفعتن ایجاد میشه. یکی از امتیازها و تفاوتهای این نظریه در اصل جدید با اصل گذشتهش در اینه که در اصل گذشته چون تدریجی بود، بین نوع اولیه و نوع کامل انواع وسطی چی بودن؟ وجود داشتن. ولی در اصل جهش و موتاسیون نوع وسط وجود نداره. یک گونه ای هست که مثلا فرض کنید گوش داره، در اثر جهش گوش دیگه نخواهد بود. بین این که گوش داره و اون که گوش نداره هیچ چیزی فاصله نیست. این مهمترین اختلافه، این مهمترین اختلافه. حالا اگر بخوان بر اساس این سمر در واقع نسب انسان رو برسونید به میمون، باید بگیم میمون باید در ژن‌هاش یه جهشی کرده باشه که انسان درست شده باشه. این دیگه واقعا در غایت استبعاده، در غایت استبعاد است که یه اتفاقی بیفته، یک جهش تراکمی، بعد یهو از میمون مثلا انسان در بیاد. خیلی بعیده. معمولا خودشون هم یه حرف نمیزنن. ما هم مکرر گفتیم که این آقای داروین هرگز نگفته آبای انسان میمونن، بلکه دو عده گفتن این رو و به اون نسبت دادن، یک ارباب کلیسا، دو دوستان خودش، هم رشته‌ای خودش. اونا گفتن که اگه ما بخوایم این حرف تو رو بپذیریم، پس انسان باید میمون باشه، و الا خودش در هیچ جای مطلب اعلام نکرده. حالا اگر یک جهشی پیدا شد، خصوصیات زیر رو داره. توجه بفرمایید. یک، اگر تغییری در اثر جهش ایجاد شد، خصوصیات زیر رو داره. یک، پیدایش اون تغییر ناگهانی است و تدریجی نیست که حد وسطی بین نمونه اول با نمونه کامل وجود داشته باشد. این دفعتا میشه این، و دیگه وسط و میانه چیزی باقی نمیموند. این یک تفاوت. تفاوت دو، خصوصیت دوم تغییر در اثر جهش، محیط درش تأثیر نداره. در حالی که داروین و امثال داروین میگفتن بابا اینا میخواستن برای تنازع بقا باقی بمونن، تغییرات محیطی باعث بشه که اسباب مناسب پیدا بکنن. بعد به مرور زمان این تغییرات مناسب درش چی میشد؟ ایجاد میشد. در حالی که در جهش این خصوصیت وجود داره، محیط زندگی تأثیری در پیدایش جهش نداره، زیرا جهش در فردی پیدا میشود که با هزاران فرد دیگر از اون گونه از نظر شرایط چی هستن؟ مساوی هستن. بنابراین علت جهش کاملا نامعلوم است، کاملا نامعلوم است. بنابراین علت اون کاملا نامعلوم و روابط آن با عامل آن روشن نیست. و به تعبیر در واقع تسامحی باید بگم که جهش تصادفیه، تصادفاً جهش اتفاق میفته. داره تصادف به معنای تسامح، بعدن که برهان نسب رو بخوایم بگیم بنای تصادف رو هم بیان بکنه، نه تصادف با ماشین یا تصادف با آدم با آدم که ببخشید، این نه، اون تصادفی که در یک برهان استفاده میشه. سومی خصوصیت، جهش مراتب مختلفی داره. گاهی موجب تغییر رنگ و احیانا باعث شده که عضوی مثل چشم از بین برود. ولی این قالبه و غالبا جهش ها زیان آور هستند، یعنی صفات مضر جهش پیدا میکنه و بروزش در نسل های بعدی به شکل سندرومه، یه نوع بیماری است. بنابراین اصلا تکامل بله نیست. کسی که جهش پیدا میکنه یعنی با یه اختلالیه در طبیعتش مواجه میشه. پس تکامل نیست، علتش هم شناخته شده نیست. به تعبیر تسامحی میگن چیه؟ منشش تصادفه. چهارمین خصیصه تغییرات جهشی یا اصطلاح فنیش پوتاسیون. مبدع جهش تغییرات ناگهانی است که در وضع ژن‌ها و یا کروموزوم دست می‌دهد و این تغییرات به نسل‌های آینده منتقل می‌گردد و تا جهش بعدی رخ ندهد اون خصوصیت در اون فرد چیه؟ باقی می‌ماند. عاملی که تغییرات ناگهانی را در ژن‌ها پدید بیاورد و یا تعادل کروموزوم‌ها را به هم بزند برای دانشمندان معلوم نیست. میگن ژن‌ها و کروموزوم‌ها باید یه تعادلی با هم داشته باشن. اگه تعادل به هم بخوره به یک صورتی به یک خصوصیتی بروز پیدا میکنه. به این برق به هم خوردنه میگن جهش. اما چرا به هم میخوره نمیدونن. این خیلی اهمیت داره. تصادفی بودن، چیزی که تصادفی شد نمیتواند اصل بشه، میتونه استثناء باشه. حالا بخشی از در واقع جهش ها رو بیان بکنیم. صفات جهشی چجوری اتفاق افتاده، یعنی اونا که اتفاق افتاده رو بیان کنیم. چجوریشی که گفتیم تغییری در رابطه ژن ها و کروموزوم هاست. این تغییر که اتفاق میفته جهش ایجاد میشه. اما چرا معلوم نیست. چهار تا خصوصیت رو بیان کردیم. ولی برخی از تغییرات جهشی اینو که دیگه آقای گوبینو در کتاب بنیاد انواع، از خودمون نمیگیم، از کتاب‌های اسلامی هم در نیاوردیم، از کتاب‌هایی که در این زمینه برشته تحریر در آمده است از اونها استنداد جستیم. یک، فقدان مو که در نژادهای مخصوص سگ، گربه، موش و خرگوش ملاحظه می شود و چه بسا در انسان از نظر نداشتن پوشش چنین جهتی جهشی رخ داده باشه. یعنی مثلا فرض کنیم بگن که اگر انسان بدنش مثل سایر موجودات مو نداره، خب چنین جهشی اتفاق افتاده. قبلا مثل سایر موجودات بدنش پر از مو و کرک و حالا چیزهای دیگه بوده، اما لکن نهو به این که در جهش این از بین رفته. این یک مورده. مورد دوم، زیادی مو. بعضی از انسان ها به طور متعادل مو نداره بدنشون، بدنشون بیش از حد مو داره. این هم میتوانه در اثر چی بوده باشه؟ جهش هستش. سومین موردی رو که حالا دقیقتر آقای گوبینو مطرح میکنه، گوسفند مرینوس با پشم لطیفی که دارد در سال 1828 در 28 میلادی در موشان ظاهر گردید. یه گوسفندی که پشمش زبر نیست، لطیفه. اسمش گذاشتن چیا؟ مرینوس. حالا اگه اسمی بعضی از پارچه کروشی ها رو میبینی گذاشتن مرینوس، علتش رو چیکار بکنی؟ پیدا کردی که مرینوس چیه؟ یک نوع پشم لطیفه. یعنی از کجا به کجا باید بری؟ یک نوع دیگری از در واقع تغییرات جهشی رو آقای گوبینو مطرح کرده، فقدان شاخ در گاو در سال 1880 میلادی در کشور پاراگوئه منشأ نژاد جدید شده. 5. نوع خاصی از گوسفند که دارای دست و پای خیلی کوتاه و بدن کشیده است و در سال 1879 میلادی در ایالت ماساچوست از دو بره به دست آمده. باید شبیه پدر مادرش بوده، ولی خب یهو بدن کشیده شده و دست و پا کوتاه شده. این هم شما میگه بیتواله در اثر چی باشه؟ جهش باشه. فقدان دم که در موش، سگ و گربه دیده می شود و ممکن است چنین جهشی، ممکن است چنین جهشی، یعنی مثلا شما دیدی موشها غالبا دم دارن، سگها غالبا دم دارن، اما یه فردش اومده دم نداره، این درسته جهشه. و میگه ممکن است چنین جهشی، یعنی فقدان دم، در میمونهای آدم نوا و انسان هم رخ داده باشه. اگر اصلا انسان هم دم نداره، در اثر اصل جهشه، جهش به دیگه دم نداره، اگه داشت که خیلی دیگه خوشمزه میشد. جهش مربوط به کوچک شدن چشم ها و از بین رفتن آن که در انواع حیوانات اهلی و وحشی دیده میشه. موش کور چشمش دست داره، نه اینکه محیطش جوری بوده که از چشمش استفاده نمی کرده، جهش باعث این شده که این چشم اصلا نداشته باشه، بعد دیگه به عنوان توالد و تناسل در نسلش باقی مونده، هیچ جهش دیگه هم اتفاق نیفتاده. این بنده خدا اصلا پسرفت پیدا کرده به جایی که پیشرفت پیدا بکنه. داشته است در ابتدا چشم را، لکن جهش پیدا کرده و چشم را از دست داده. از دست دادنش به خاطر موتاسیون، نه به خاطر استعمال و عدم استعمال، نه به خاطر تغییر شرایط محیطی و عضو مناسب با اون محیط مثلا به کار نگرفتن چشم، این نیست. ایشون میگه اگه بناست، ما یه ضرب المثل در عرب داریم، میگه که با اوکه تجر با این لا تجر، یکی از حروف جاره چیه؟ بله، با حرف جره دیگه. وقتی این با بسر کلمه در میاد، باید اون حرف بعدی رو، اون کلمه بعدی رو مجرور بخونه، مثلا بگی بزیدن. بعد یه عربی میگه چطور بزنم با تو جر میده، با ما جر، چطور نظر داروین نظر گوبینو نظر چی میگفته؟ چطور شدی که آقای گوبینو دانشمند نیست؟ یا اون افراد معتبری که در جلسه گذشته اسمشون رو بردن، افراد متعددی بودن که اسمشون رو بردن و با نظریه آقای داروین خیلی همچی میونه نداشتن، نه موحد بودن، نه مثلا مسلمان بودن، حال ممکن در زندگیشون در واقع اهل دین بوده باشن ولی مسلمان نبودن. جناب که میخواستن از دین دفاع کنه، از این نظریه علمی در واقع بررسی کرده این نظریه علمی رو. 8. فقدان دست و پا در پستانداران، انگشتان اضافی و انگشتان در واقع از وضوطو که انگشتان اضافی که در بعضی از حیوانات دیده میشه. پس بعضی از حیوانات باید مثلا 5 تا داشته باشه یا 6 تا دارن کنار مثلا، این جهشه. مواردی از جهش رو آقای گوبینو نام برد. راجع به جهش 3 تا حرف میشه زن، سه تا حرف. حرف اول بخوام پرونده جهش رو هم چیکار کنیم برای آقایون فرضیه تحول ببندیم. 3 نکته در فرضیه جهش وجود داره متاسیون. 1، اولا دانشمندان علت جهش رو نمیدونن، میدونن در رابطه با ژن و کروموزومه، اما نمیدونن چه عاملی باعث به هم خوردن این تعادل میشه. پس علتش معلوم، این اولین حرفی است که میشه زد. دومین حرفی که میشه زد اینه، اگر ما فرضیه جهش و موتاسیون رو بپذیریم، جهش بیشتر رو به چیه؟ ضرره. و این اصلا منافات با چی داره؟ تکامل داره. این 2، 3 که خیلی مهمه، موتاسیون اگر اتفاق بیفته تغییرات سطحیه، نه تغییرات عمیق. با اون چی که میتواند انواع ساز باشد تحولات و تغییرات چی ها؟ عمیقه. در اثر موتاسیون یک شاخ از بین میره، یه دم از بین میره. از بین رفتن دم و شاخ، اضافه شدن یک انگشت که اصل حقیقت رو عوض نمی کنیم، که نوساز نیست، فرد سازه، یه فرد دیگری رو ایجاد میکنه، نه اینکه یک نوع دیگری رو ایجاد کنه. این سه اشکال عمده است که حتی به فرضیه جهش هم وارده. وضعی جهش بر فرض پذیرفتنش تکاملی نیست، علت شناخته شده نیست و تغییرات غالبا سطحی است. تغییر سطحی فرد ساز، نه نوع ساز. الان هر یک از خانمایی که تو این ردیف و اون ردیف و اون ردیف هستن فردن یا نوعن؟ بله، شما فردی. آیان هم فردن، فرد و زوج نیستن، فردن یعنی نفرن. وقت ماها تحت چه کلی هستیم؟ انسان. به اون انسان میگن چی؟ نوع. موتاسیون فرد می سازه، نه نوع. از نوع سگ یک فردش دم داره، یکیش نداره، و الا اونی که دم داره رو ندیگن این خودش یه نوعه، خود یه فردی از این نوعه. خوبی که در انسان زیاد دیده شده که از ایست خصوصیت هم بمبست فرضیه موتاسیونه. ما با موتاسیون خیلی کاری نداریم، چون اساساً پرداختن ما به فرضیه تکامل به خاطر آقای داروینه، اونم نه به خاطر خودش، بلکه به خاطر پیامدش. پیامدش رو گفتن با دو چیز در تعارضه. یک، بر اساس فرضیه داروین منشأ پیدایش انسان با آنچه که در تعالیم دین است متفاوته. حالا شوخی بکنیم با آقای داروین، هم صدا بشین با مخالفین داروین. داروین میگه منشأ انسان میمونه، ولی خداوند در قرآن کریم، من با سایر ادیان به خاطر در واقع تحریفی که در کتاباشون وجود داره کاری ندارم. ممکن است که محلی باشد برای مطالعه تطبیقی، اما محلی برای مراجعه نیست. ایه هست از او آدم هایی هم نیستم که ترس و واهمه داشته باشم که مثلا مسلمان ها کتاب مثلا انجیل رو بخونن. بخونید نوش جونتون. اگه ملت ایران اینقدر اهل کتاب خوندنه، خب بخونه انجیل هم بخونه. چرا نخونه؟ چرا ما این فرصت در دست بدیم؟ بخونه، تورات هم بخونه، اما انصاف داشته باشید، قرآن رو هم بخونه، انصاف داشته باشی، قرآن رو هم وقت ببینید که خدایی که با پیغمبر کشتی میگیره، وقت این پیغمبر میاد رو سینه خدا، وقت اون خدا به اون پیغمبر میگه پشت و زشت ملائکه دارم میبینن، وقت اون میگه تو به من یه برکت بده، این خدا و این پیغمبر با خدایی که سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح دین اسلام معرفی میکنه، این خدا با اون خدا یکیه. اون خدا به درد شب نوروز بخوره که آدم بگه و بخنده، ولی اید خدا به درد این خوره که بپرستش. بخون آقا انجیل بخون، اگه مردم ایران اهل کتاب هم بخونه آزاد، چون من میدونم میبخونه، ولی بخونید آقا چه اشکال داره؟ ولی به حسب انصاف اگه انجیل بخونی تورات بخون، قرآن بخون، اون خطبه های توحیدی امیر المؤمنین رو هم بخون، خیلی عالی میگه. ما رأیت شیئاً الا رأیت الله فیه و بعده و معه، من هیچ چیز رو ندیدم مگر اینکه خدا قیم اون شی بود، با اون شی بود، در آن شی بود. این خداست. اون چون هم یه خب به شوخی بیشتر شبیه تأثیر خودشون هم نیست، تحریف شده، تحریف شده، کاش هم نمیشه کرد، ولی برای اونها چی ها مقدس هست، ولی ما با اونا رجوع نمی‌کنیم. نظری و فرضیه داروین رو میگن اگر بپذیریم صحیح باشه در تعارض است در بیان منشأ خلقت با اونش که ادیان میگن، یعنی خدا گفته. مراد ما از ادیان دین مبین اسلام. ما میگیم هیچ تعارضی نداره. به چند دلیل؟ به دو دلیل جلسه گذشته بیان کردم. دلیل اول، اولا من نظرات دانشمندان زیست شناس معاصر و متأخر آقای داروین رو مطرح کردم که اینها در مقابل نظریه داروین موضوع داشتن، گفتن نظریه بنای علمی صحیحی ندارن، خلافش بکنم. دو، آقای داروین عقیدش رو بر چهار اصل علمی بناگذاری کرده بود، ما یه اصلش رو به باد نقد گرفتیم و اونم انتقال صفات چی بود؟ اکتسابی بود. و باز از بیانات دانشمندان همرشته خودش و مرتبط با خودش بیان کردیم که آقا در بسیاری از موارد این مشاهداتی که شما میگید ما انجام دادیم، اما صفت اکتسابی انتقال پیدا نکرده. جلسه گذشته گفتیم تغییرات صفت اکتسابی به 6 شکلی تواند باشند. هیچ شکل از اون 6 شکل رو این آقایون نپذیرفتن. وقتی شما یکی از اصول اربعه نظریات متزلزل شد بلکه نقد و ابرام برش وجود داشت، پس اصل نظریات هم بیره زیره چیزی که رمزید سآل نمیتواند توان تعارض با خبر قطعی دین مبین اسلام داشته باشه، اصلا توان نداره که کار کنه. چه این که آقای داروین عقیدش این است که خلقت انسان و تمام موجودات تدریجیش، ولی اسلام طبق آیات 17 گانه که من در جلسات اول پیرامون همین فرضیه منشأ پیدایش خواستین، اول نظریه دین رو گفتین بعد نظریه علم رو گفتین، اونجا مطرح کردین 17 مسئله رو مطرح کرده، یعنی 17 مبدع رو مطرح کرده، ولی نوع و ظاهر آیات دلالت بر این کنند که خلقت انسان چی آقا مستقل بیشتر میخورد که سازگار با نظریه ثبات انواع باشد. از ظهور آیه این به دست میاد. حالا ممکن است که برخی از دوستان میگن چرا قرآن به طور قطعی نگفته انسان از چی خلق شده؟ چرا 17 تا آیه رو آورده؟ گاهی من نطفته، گاهی من علقته، گاهی من همه این مسلوم، چرا اینو بیان کرده؟ چرا تردید بیان کرده؟ آیا تردید در مبدع موجب این معنا نمیشه که ما در مقصد هم نسبت به گزاره های دین عرض به حضورتون تردید پیدا بکنیم؟ بگیم بابا دینی که نمیتونه مبدا رو خوب بیان بکنه پس حتما در مقصد هم حرف درست حسابی برای گفتن نداره. نه، هرگز هم شرط گفته نمیشه. چرا؟ چون من از شما سوال میکنم کتاب قرآن چگونه کتابی است. اگر از شما بپرسن که شناسنامه قرآن رو به ما بگید، شناسنامه قرآن رو به ما بگید، قرآن چجور کتابیه؟ بعضی ها ببینید خیلی دوست دارن که حرفای خودشون رو به قرآن تحمیل کنن، ولی متدین واقعی آن است که قرآن رو تصدیق بر خودش بکنن، نه نظریه خودشون منطبق بر قرآن و تحمیل بر قرآن بکنن. قرآن کتاب هنر است، کتاب اینا رو چه مخلص شما. زیر بار هیچ کدوم از این حرفا من نمیرم، به طور مستند بیان میکنم. کتاب ریاضی، اینش کتاب ریاضی نیست، اصلا کتاب ریاضی نیست. تفسیر ریاضی بر قرآنمون نداریم به هیچ وجه. این حرفا نفهمیدن اصل قرآنه. قرآن میگه ها شناسنامه من اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب، چی؟ لا ریب فیه، تردیدی درش نیست. که چیست؟ خدا، هدایت، کتاب هدایت. بنابراین خداوند در قرآن کریم آیاتی را لا رتب ولا یابس مطرح می کند که متعلق به چی باشد؟ هدایت انسان باشد. این که منشأ انسان چه باشد هیچ ربطی به هدایت انسان لذا قرآن بیان نمی کنه، چون اهمیتی نداره که بخواد به صراحت بیان بکنه آقا منشأ انسان این است و جز این نیست. چرا؟ چون شناسنامه قرآن هدایتگری است برای سعادت. ولا رتب ولا یابس، از هر امری که در هدایت نقش داشته باشد مگر این که در قرآن بیان شده باشد. و اینجا حالا منشأ ما چی هست ربطی نداره، ما با انسان کار داریم. این آیه شناسنامه شماست و ما هممون. در قانون تخاطب بارها گفتم، چه هم در جنبه های تبلیغی گفتم هم در جنبه های تعلیمی گفتم، اینو بدانید که اگر گوینده وقتی مثلا میگه شما، نکنید که فقط شما هستید، خب طرف هم داخله. شناسنامه ما انسان‌ها سوره مبارکه احزاب آیه 52 فدای این آیه، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها فاشفقن منها واشفقن منها. ما یه خدا امانت و عرضه داشتیم بر آسمانها، بر زمینها و بر کوه، فعبین ان یحملنها، عبا داشتن که این امانت رو به دوش بکشن. نه تنها عبا داشتن بلکه و اشفقن منها، اصلا از این کار ترسیدن. چی شد؟ و حمل حل انسان، اما انسان این بار امانت رو به دوش کشید. من یه نکته راجع به امانت بگم. امانت چیه؟ من کتاب خودم رو بیدم به شما که شما نگهداری کنی و بعد به من. اینو بهش بگن امانت. خدا چیزی را به ما امانت داده است، یعنی ما را حساب کرده، یعنی ما رو حساب کرده، بله امانت هم بود. این ارزش انسانه. که اینقدر قابلیت پیدا کرده است که امانت خدا رو هم بکنه. آسمانها و زمینها و کوهها نتوانستن، ترسیدن، گفتم ما نمیتونیم، ما اهلش نیستیم. شعور دارن ها، من شعور موجودات رو تو بحثای ما رمزونم مطرح کردم، همه موجودات شعور دارن. ما سمیعیم و بصیریم و با شما نامحرمان ما خاموشیم. اشرف موجودات تو نامحرم موجودات دیگه ای. اولا شعور دارن. سوره مبارکه نمل آیات 20 به بعد داستان هدهد و حضرت سلیمان اثبات شعور یک پرندهی بلام هدهد. دیگه نمیخوام از این بحث بشم، ولی عرضم اونا فهمیدن که این امانت رو نمیتونن به دوش بکشن، ولی انسان کشید. این عرضش انسان هست دیگه، چه فرق میکنه که این انسان در ثبات انواع باشد یا در تحول انواع. خدا راجع به این انسان داره صحبت میکنه. اما موضع دانشمندان و متکلمان اسلامی در رابطه با نظریه تحول چیه؟ 6 موضع گرفتن. متکلمین اسلامی، متکلم یعنی دانشمندان که برای دفاع از حوزه اعتقادات، از حوزه اعتقادات تحصیلاتی رو دارن و اقدامشون هم در دفاع از حوزه اعتقادات دینه. چون میدانید معارف دین چند قسمه؟ یا الان ندونی هم دارم میگم دیگه، 4 قسم. بخشی از معارف معارف اعتقادی است، بخشی از معارف معارف اخلاقی است، بخشی از معارف معارف تکلیفی است، بخشی از معارف معارف حقوقی است. تعیین کنندگان تکالیف و حقوق فقها هستند. تعیین کنندگان معارف اعتقادی کیا هستند؟ بله متکلمین هست. پس متکلمین اونایی هست که حرف میزنن، اونایی هستن که در جهت دفاع از حوزه اعتقادات دین حرف میزنن. اینا 6 موضع گرفتن با فرضیه تکامل. من این 6 موضع رو بگم بعد برم سراغ بحث بعدی. موضع اول، رد قاطع نظریه تکامل با اعتقاد به این که ظاهر قریب به نص آیات قرآن کریم در خصوص خلقت انسان حاکی از خلقت دفعی است. 2 قبول صریح نظریه تکامل. اولیا رد کردن، میگن در تعارض با قرآن، قرآن مقدم است چون قرآن به طور نص دلالت بر ثبات انواع داره و نه تکامل انواع. 2 قبول صریح نظریه تکامل، میگن نظریه آقای داروین رو میپذیریم، حتی این موتاسیون عصر جدید رو هم میپذیریم و آیاتی که دلالت دارن بر دفعی بودن خلقت، استقلالی بودن خلقت، آیات رو همراه با تأویل و تفسیر آیات قرآن بر اساس نظریه میگن مراد همون تکامل است. این 17 منشأ رو که گفتن 17 مرحله است. پس قرآن رو هم به تأویل میکنم. حالا من یک نکته رو بگم بعد نظریه سوم رو بگم. به خاطر اینکه آقا جان پذیرفتن نظریه تکامل، رد کردن نظریه تکامل هیچ ضرری نداره، اما یه عده بهش پرداختن چون در واقع جهانبینیشون مشکل داره. با اون جهانبینیه رو باید در واقع یک حساب رسی بهش داشته باشیم و الا جزء اصول اعتقادی و خود جزء اصول اثبات خداشناسی، نه نظریه ثبات انواع، که اگر شما طرفدار تکامل شدی خداشناسی بره چی؟ زیر سوال. اصلا یه همچی حرفی نیست. لذا اینا خیلی راحت میگن نظریه تکامل درسته، آیات هم اگرچه دلالت داره ولی تعویلش بکنید. سومین عقیده، اعتقاد به این که نظریه تکامل فرضیه بیش نیست که نظر ما همینه، یک فرضیه است. اگر یک من در واقع نظر علمی بخواهد منشأ تغییر و تحول بشود و منشأ تاثیرگذاری بشود، باید تبدیل به اصل بشه، قانون بشه، یک فرضیه است. فرضیه یک نظریه در حد صفره، یک نظریه در حد صفره، یعنی اعتنایی بهش وجود ندارد، حتی اونان که ذهن وسواسی داشته باشه. اعتقاد به این که نظریه تکامل فرضیه بیش نیست، بخش اولش رو ما هم بذارید. وگرچه ظاهر آیات قرآن کریم با خلقت دفعی انسان سازگار است، اما در صورتی که این فرضیه به قانون علمی و مسلم تبدیل شود، ظواهر آیات قرآن کریم بر اساس این نظریه قابل توجیه خواهد شد. این یه اولا که فرضیه است، بعد ثانیاً اگه تبدیل به قانون شد آیات رو میتوانیم منطبق بکنیم، آیات رو درش تصرف بکنیم. چهار، اعتقاد به این که ظاهر آیات قرآن کریم و روایات رسیده از معصومین دلالت بر خلقت دفعی انسان دارد، یعنی انسان مستقل است و مشتق از چیزی نیست، و در صورتی که نظریه تکامل به قطعیت و اعتبار برسد، خلقت ثبوتی انسان استثنائی معجزه آسا در این دوران خواهد بود. آره، نظریه تکامل اگه اثبات شد پس انسان مستقله. چرا مستقله؟ چون معجزه است و معجزه امر خلاف بر رویه شناخته شده است. آره، رویه شناخته شده خلقت مشتق بودن، اما انسان مشتق نیست. چرا؟ چون خدا به معجزه بودن خلقت اشاره کرده. بابا، از بعد از حضرت آدم و حوا، از بعد از داستان آدم و حوا دیگه هر کس به دنیا آمد در اثر توالد و تناسل و جفت‌گیری مؤنث و مذکر بود، الا این مسئله استثناء خود به وجود نازنین حضرت عیسی، که استثناء در نظام خلقت وجود داره، که اصلا اینا میگن کل انسان استثناء تمام مخلوقات. آره، تمام جانداران مشتق الا خیلی خودشون راحت کردن با یه دونه معجزه بودن. میدونی که معجزه تعریفش چیه؟ حالا اشاره تو بحث‌های نبوت، ما در بحث معجزه حرف‌ها باید بزنیم که اصلا تعریف معجزه چیه، معجزه فرقش با سحر و جادو چیه، معجزه فرقش با شعبدگری چیه، معجزه فرقش با تصرف در خلقت چیه. مثلا فرض کنید حضرت رسول اکرم معجزه بکنه، مریضی رو شفا میده، مریضی که جواب رد دادن دکترها، کار از تیسا همین بود دیگه، کساد کردن بیمارستان ها و کار اطباء، و بودا همه میرفتن و ایشان مثلا فرض کنید شفا میده. خب از بزرگ انورتون که ممکنه کسی در اثر ریاضت به این نتیجه برسه، این فرق این آدمی که ریاضت کشیده و شفا میده با اون کسی که معجزه بکنه در چیه، اینا بحثای دقیق و عمیقه. ما اگر بخواییم مسائل اعتقادی رو مطرح بکنیم که به زنگاهای فکری شما بشود که بدانید چیا رو نمیدونید، وقت میرسید به همون حرفه دانشمندان که دانسته های ما در مقابل ندانسته های ما مانند قطره است در مقابل اقیانوس. ما یه چیزی به نام پیغمبر قبول کردیم قبول شد ماشاءالله ببین، اما این که الان معجزه چیه و چجوری و تو چه فرایندی تعریف میشه و چگونه حاصل میشود و آره اینا رو نمیدونم. اعتقاد به پنجم مطلب، اعتقاد به این که اصل مسئله تکامل از اصول مسلم و اثبات شده به شما میرود و قابل تشکیک نیست، یعنی جزمن حرف درست دیگه هم نمیشه فرقی بین انسان و غیر انسان داشت دانست، اگرچه در مسائل فرعی اون اختلاف نظرهای وجود داره، اصولی که بخوان رو اثبات بکنن فرق داره دیگه. یکی مثلا فرض کنید نظریه متاسیان رو مطرح میکنه، یکی مثلا فرض کنید بحث تنازع بقا رو مطرح میکنه، یکی مثلا مسئله تمایل خود حیوان رو مطرح میکنه که لامارک اینو میگفت. در جزئیات با هم اختلاف دارن، درسته این حرف هست، لیکن قرآن کریم نیز در باب خلقت انسان آیات متنوعی دارد که میتوان معانی مختلفی را از آنها برداشت کرد، ولیکن بیشتر این آیات معید نظریه تکامل هست. اصلا این میگه معیده، نمیخواد تأویل کنی. این گروه میگن اصلا از آیات فقط نظریه تکامل فهمیده میشه. و حرف ششم، اعتقاد به این که نظریه تکامل فرضیه است که هنوز در میان دانشمندان به نتیجه قطعی نرسیده و حتی در صورتی که این نظریه قطعی شود نیز منافاتی با آیات قرآن کریم نخواهد داشت، زیرا قرآن کریم داستان آدم را به صورت نمادین مطرح کرده است. ولی قول هشتم، قول ماست که آقا جون هر چه باشد باشد، ما راجع به این انسان داریم صحبت میکنیم و خدا هم راجع به این انسان داره صحبت میکنه، فارغ از این که مشتق باشد یا مستقل باشد. مضافاً این که به طور قطعی فرضیه تحول در هر پنج مکتب، چهار تای قدما و عصر جدید فقط در حد فرضیه است. حالا اگه زنده بودیم و این فرضیه شد در واقع یک اصل علمی، آنگاه بهشون بگیم هیچ تنافی و تضادی وجود ندارد. اونجا اون بحث رو مطرح میکنیم. خب من بارها مکرر گفتم پرداختنم به فرضیه داروین که مکتب سوم است و اساسا پرداختنم به فرضیه تحول به خاطر این مسئله است. داروین زمانی که این مطلب رو مطرح کرد خودش حرفی نداشت. قبلا هم عرض کردم که داروین اعتقاد به خدا داره، میگه من نظریه ام رد خدا نیست. در کتاب نامه های داروین جلد 3 این مطلب نوشته شده. خودش آدم معتقدی هستش. اما فرضیه داروین کجا اهمیت پیدا میکنه؟ فرضیه داروین اینجا اهمیت پیدا میکنه که دانشمندان ماتریالیست ها اینها آمدن میگن به این که مسئله فرضیه داروین موجب بشود که ما نظم رو از بین ببریم و بگیم در نظام خلقت چیزی به نام نظم وجود ندارد. حیث این که نظم در نظام خلقت وجود ندارد، پس اثبات نازم هم نمیشود. خداشناسی میره زیر سوال. وقتی خدا نبود دیگه صفا خورید دیگه، هرچی که هست همیز که هست. اینا بیشتر همین حرفو دارن. ما به خاطر این که بابا بریم به خدا، به پیر، به پیغمبر، اگه بخوام بگیم که این بحث علمی نیستش که، این بحث ذوقیه. بخوام بحث علمی بکنیم باید بگیم اصلا داروین حرفش قبل داشته یا نداشته. یک پیشگامان فرضیه تحول داشتیم، 4 مکتب فرضیه تحول داشتیم و 5 مکتب و مکتب عصر جدید. همه اینها در واقع اگر هم درست باشد خودش ثابت کننده یه وجود نفس در نظام خلقت. ما بخواستیم اینو بگیم و بعد این که آقای دانشمندان ماتریالیست اینجوری هم که میگید نیست که برای اثبات خدا فقط یه برهان وجود داره و اونم برهان نفس. فرضیه تکامل هم که بپذیرید قرآن نظم زیر سوال، پس دیگه زیر سوال، پس دیگه خداشناسی هم وجود ندارد. اولا حرف آقا فرضیه است، ثانیا تنها دلیل اثبات کننده خدا برهان نظم نیست. خیلی اهمیت داره. اما حالا اصلا برهان نظم چیه؟ منشأش چیست؟ از کجاست؟ به کجا باید برسیم؟ در دقایق بعد خواهم گفت. الحمدلله.